ساعت 23 به وقت ایران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 28 خرداد 1402 برابر است با 18 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین و درود به شما همراهان رادیو فردا. اندکی پس از دیدار وزیران خارجه آمریکا و چین در پکن، وزارت خارجه آمریکا گفتگوهای این دو را صریح، قاطع و سازنده توصیف کرد و از توافق برای دیدار دوباره آنها در واشنگتن خبر داد. مات میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد آنتونی بلینکن چنگانگ را دعوت کرد که به واشنگتن سفر کند و این دو در مورد انجام چنین دیداری در یک تاریخ مناسب توافق کردند. آقای میلر گفت که آقای بلینکن بر اهمیت دیپلماسی و بازنگاه داشتن کانال‌های ارتباطی در مورد طیف گسترده‌ای از موضوعات به منظور کاهش خطر سوء برداشت و محاسبه اشتباه تأکید کرده است. رسانه‌های دولتی چین نیز پس از این دیدار گزارش دادند که پکن قصد دارد یک رابطه باثبات، قابل پیش‌بینی و سازنده با واشنگتن داشته باشد. سفر وزیر خارجه آمریکا به پکن نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به پایتخت چین در 5 سال گذشته است. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابراز نظر فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران درباره شکستن گردن هنجار شکنان انتقاد کرد و افزود که حرف‌های این مقام پلیس درباره افراد بی‌حجاب نبوده است. حرف‌های حسن مفخمی.
تو این استان، تو این شهرستان‌های ما، خدای نکرده ناهنجاری بکنه، به حکم قانون گردنشو بشکنه. پاسخش هم مهمه.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، روز یکشنبه گفت که این ادبیات در شأن یک فرمانده نبود و افسود اینطور نیست که او گفته باشد اگر کسی بی حجاب باشد گردنش را می شکنیم، بلکه سخنان ایشان در رابطه با افراد شرور و کسانی که امنیت را برهم می زنند و سرقت های مسلحانه می کنند بوده. فیلم پخش شده هم تقطیع شده است. انتشار این ابراز نظر در روز 26 خرداد با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. در یک نامه بسیار محرمانه وزارت اطلاعات درباره اعتصاب‌های اخیر کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران فاش شده که اعتصابات هزاران کارگر معترض در مناطق مختلف بسیار گسترده بوده است. گروه هکری قیام تا سرنگونی این نامه را در جریان هک سامانه‌های اینترنتی نهاد ریاست جمهوری ایران به دست آورده و روز یکشنبه آن را منتشر کرده است. در این نامه که از سوی قائم مقام وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خطاب به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی نوشته شده، تایید شده است که اعتراضات کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از روز 2 تا 7 اردیبهشت امسال روندی صعودی داشته و پس از آن نیز تداوم داشته است. بر اساس این نامه با وجود ضرب العجل 5 روزه شورای تأمین استان بوشهر برای بازگشت کارگران اعتصاب کننده به سر کارشان، تا روز 8 اردیبهشت فقط حدود 300 نفر به محل کار بازگشتند. و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران مسئولیت حمله به یک کنسرت موسیقی در تهران را متوجه افراد خودسر و آلت دست دشمن دانست و آنها را با حامیان تندروی جمهوری اسلامی در دهه 1370 که به اماکن فرهنگی یورش می بردند مقایسه کرد. این روزنامه در یادداشتی جنبش اعتراضی اخیر را فتنه نامیده و کنسرت های موسیقی را بهترین بستر برای جنجال سازی دانسته است.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شب می شنوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است در احیا نشدن توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا نقش مهمی داشته.
بایستی ما تمایز قائل بشیم بین تفاهم و توافق. ظاهرا اون چیزی که اسرائیل نمیخواد توافق حتی کوچک یا محدود بر سر برجام هست که در
معاون قوه قضایی بعد از 17 سال خواستار ابطال پروانه وکالت شیرین عبادی شد. فقر زدایی، سیاستی که هر روز بیشتر رنگ می‌بازد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. در حالی که گزارش‌ها حاکی از تلاش آمریکا برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران است، بار دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مخالفت جدیش را با توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی اعلام کرد. او در ادامه گفت مخالفت اصولیش با برجام در تضمین عدم بازگشت آمریکا به آن توافق نقش مهمی داشته. اما در صورت صحت این حرف، اسرائیل برای احیا نشدن توافق هسته‌ای از سوی آمریکا چه عملی را انجام داده؟ جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل پاسخ میده.
بایستی ما تمایز قائل بشیم بین تفاهم و توافق. ظاهرا اون چیزی که اسرائیل نمیخواد توافق حتی کوچک یا محدود بر سر برجام هست که در مقابل اون دولت ایران ظاهرا یک تعهدات در مورد غنی‌سازی گفته شده که میخواد بکنه و زندانیان دو طبیعتی رو آزاد بکنه و در ازای این کار برخی از سپرده‌های مسئول شده ایران در چند کشور آزاد بشه. تا اینجای قضیه ظاهراً دولت اسرائیل باهاش مشکل داره و حتی آقای نتانیاهو توسط سایر سیاستمداران داخلی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته که داره اجازه میده که آقای بایدن یک چنین کاری رو انجام بده و این برخلاف امنیت ملی اسرائیل است که راه رو برای اتمی شدن ایران باز. اما اینکه کجاها اسرائیل تونسته مانع از بازگشت آمریکا به توافق بشه، تا به امروز شما داریم صحبت میکنیم تقریبا هر دو روز یک ورژن جدیدی از این تفاهم یا توافق جزئی یا کلی در رسانه ها مطرح میشه و خود این قضیه که تا به امروز تفاهمی به امضا نرسیده و یا اعلام رسمی نشده نشون میده که اسرائیل موفق بوده در جلوگیری از این قضیه، چه از طریق تماس‌های مستقیم با دولت ایالات متحده و چه از طریق کانال‌های فشاری که وجود داره از جمله در کنگره، چون کنگره مخالف این هستش که دولت بایدن قراردادی رو با ایران امضا بکنه و اگر قرارداد امضا نشه، یعنی توافق کتبی نباشه، اون وقت ضمانت اجرایش مسئله است که میشه راجبش صحبت کرد. به این ترتیب همینجا باید بگیم در مرحله اول یک بن‌بست وجود داره.
در مورد احیا نشدن توافق برجام گفته میشه که خود جمهوری اسلامی هم با رفتار بی‌سواد چه در منطقه و چه در مواجهه با آمریکا خودش مانع احیای توافق بر سر برجامه. ارزیابی شما نسبت به این مسئله چیه؟
خب اگر ما بخوایم افق دورتر رو نگاه بکنیم، به خصوص از آخرین روزهای ریاست جمهوری آقای حسن روحانی، این حرف کاملا درسته. چون آقای روحانی میگه که توافق 5 دقیقه کار داشته، امضا بکنیم تمام بشه بره. اما این کار صورت نگیره. وقتی ابراهیم رئیسی اومد روی کار، کسای دیگری مأمور مذاکرات برجامی شدن و اونها در هر مرحله یک شرایط جدید رو مطرح کردن و همزمان با آن، همونطور که شما اشاره کردی، عملیات بی‌ثبات سازی ایران در منطقه و حتی در مواجهه با آمریکا در خلیج فارس در هر جایی که امکان داشت، چه به لحاظ شعاری و چه به لحاظ عملی. حالا یک مدتی از این قضیه که شروع شد، بعد هم که نارامی‌های داخلی ایران شروع شد و در اون شرایط طبیعی بود که دولت مردان آمریکا حاضر نباشن با یک کشوری که مشغول سرکوب مردم در داخل هست به یک توافقی برسن که دست او رو برای تجهیزات بیشتر، تمهیدات بیشتر، برای فعالیت‌های منطقه‌ای و مواجهه با آمریکا و مواجهه با ملت خودش باز بگذاره. رفتار بی‌ثبات کننده ایران در منطقه یکی از مهمترین عوامل هست، چون در نهایت اسرائیل خودش رو در انتهای این مسیر میبینه و این احتمال رو میده که ایران با توجه به شعارهایی هم که هنوز تمام نشده نهایتا در صدد این باشه که اسرائیل رو مورد هدف نظامی قرار بده. همه اینا کافیست که احیای برجام تحقق پیدا نکنه.
آقای روشندل، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی میگه ایران و آمریکا با همدیگه به یک توافق غیر مکتوب رسیدن که بر اساس اون ایران میپذیره از پیشرفت در برنامه هسته‌ایش پرهیز کنه و در مقابل بخشی از پولهای بلوکه شدهش در کشورهای مختلف آزاد بشه و صرف امور بشر دوستانه بشه. اگر این موضوع صحت داشته باشه، وقتی این توافق نانوشته است، ضمانت اجرای اون چه خواهد بود؟
شما وقتی با این ابعاد از یک توافق صحبت می کنید، در درجه اول یک چنین توافقی در داخل کنگره آمریکا مشکل خواهد داشت، به دلیل اینکه صحبت از اینه که ایران در مرحله تولید اورانیوم 60% بالاتر نره و این با حرف و با پیغام و با مذاکرات محل واسطه شدنی نیست و باید این نوشته بشه. وقتی نوشته بشه، اون وقت دولت آقای بایدن باید این رو از کنگره بگذره. اما اگر در سطح پایین‌تر از این باشه، دولت بایدن میتونه به عنوان یک توافق جزئی به نوعی با اون سر بکنه، منتها اون موقع میان در مقابل اون کامپنسیشن، اون مبالغی که قرار است آزاد بشه برای ایران، اونجا نشون میده که این توافق وسیع‌تر از این هستش، فقط مسئله بشردوستانه نیست. به این ترتیب قضیه از یک حد توافق کوچک و جزئی فراتر است. دولت بایدن به دلایل انتخاباتی که در پیش است و به دلایل مخالفت کنگره سعی میکنه اون رو یک توافق جزئی نشون بده و به این لحاظ هستش که یک از ایراداش همونطور که در سوال شما هم هست مسئله ضمانت اجرایی است. اگر نوشته نباشه، هیچ تضمینی وجود نداره برای که هیچ نوع اهرم کنترلی در دست دولت ایالات متحده باقی نخواهد موند. که اگر این توافق رو تو هوا ما نشستیم و بعدم به قول زبان فارسی به صورت صلواتیم رو به توافق رسیدیم، اون وقت در اجرا چه اهرمی داریم که جلوی عدول از اصول توافق رو بگیر؟ بدون ضمانت اجرایی و به صورت کتبی تنها راهی که باقی میمونه انتخاب نظامی خواهد. و انتخاب نظامی با توجه به عملیات مشترکی که ایران و اسرائیل و آمریکا با هم داشتن و اصولا با فلسفه اداره ای که آقای نتانیاهو دنبال میکنه تطبیق داره، مگر اینکه به این نتیجه برسیم که ضمانت اجرایی چنین توافقی واکنش نظامی از طرف آمریکا و اسرائیل خواهد بود، وگرنه ضمانت اجرایی دیگری در این سطح دیده نمیشه.
گفتگوی شنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
محمد مصدق، معاون قوه قضایی جمهوری اسلامی، روز یک شنبه با انتقاد از کمکاری کانون وکلا خواستار لغو پروانه وکالت شیرین عبادی شد، چرا که به گفته او این وکیل ایرانی به شرط اعتقاد به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی پایبند نیست. اما شیرین عبادی در واکنش در صفحه اینستاگرام خودش نوشت که التزام به همان قانون اساسی نادرست را بهتر از کسانی رعایت کنند که بازوی اجرایشان به فکر شکستن گردن مردم است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفته است قوه قضاییه بر اساس قانون نظارت بر کانون و مرکز وکلا را بر عهده دارد. او افزوده بنای قوه قضاییه دخالت در کار کانون وکلا نیست، اما نظارت را انجام می‌دهد و تاکید کرده که اگر این نظارت به وسیله این کانون‌ها انجام شود، کار ما سبک‌تر خواهد شد و از جمله موارد عدم کارکرد مطلوب کانون وکلا از شیرین عبادی نام برد و گفت آیا نباید کانونی که پروانه وکالت به او داده آن را لغو کند؟ محمد مصدق با اشاره به شرط اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی برای وکلا گفته که این خانم به صراحت آن را نقض کرده است. شیرین عبادی نیز روز یکشنبه در جوابیه‌ای به این گفته‌ها آورده است که اعتبارش را نزد دستگاه به نوشته او آدمکش قوه قضاییه که به غلام حلقه به گوش دستگاه امنیتی بدل شده، بلکه از مردم و تعهدش به حقوق بشر کسب می‌کند. شیرین عبادی نوشته: تا روزی که جان در بدن داشته باشم در راه دفاع از حقوق بشر و وکالت از مردم بی‌دفاع استوار و ثابت قدم خواهم بود. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا:
بیشترین نقص حقوق بشر در ایران مرتبط با دستگاه قضایی است، زیرا که دستگاه قضایی استقلال خودش را از دست داده و تبدیل شده به مجری اوامر امنیتی. چنین دستگاهی بعد از اذیت آزار وکلا که فقط بعد از شروع انقلاب مهسا 17 وکیل رو مورد تعقیب کیفری قرار داده، حالا به یادش آمده که پروانه وکالت من رو بایستی باطل کرد. اولا من پروانه وکالتم رو از قوه قضاییه نگرفتم، از کانون وکلا گرفتم. ثانیا کانون وکلا هرچند که استقلال خودش رو تا حدود زیادی از دست داده، اما او بایستی تصمیم بگیره و امیدوارم اون تبدیل به یک امر بر به اوامر قوه قضاییه نباشه. اعتبار من بستگی داره به مردم ایران و میزان تعهد من به حقوق بشر. من برای قوه قضاییه‌ای که بیشترین نقض حقوق بشر رو در پروندش داره اعتباری قائل نیستم و او رو صالح برای اظهار نظر نمیدونم.
موسی برزین، وکیل ایرانی ساکن ترکیه، به رادیو فردا میگوید التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی کشور در ماده 2 قانون اخذ پروانه وکالت آمده است که منحصر به وکالت نیست، بلکه در همه مشاغل دولتی به گفته او این روند در جریان است.
اما این به این معنا نیست که اگر یکی پروانه وکالت گرفت، قوه قضاییه میتونه هر ثانیه بیاد تفتیش عقاید کنه که آیا ذره از اعتقاد به ولایت فقیه اون وکیل کم شده یا نه، و اگر کم شده پروانه وکالتش رو باطل کنه.
موسی برزین میگوید با وجود 10,000 وکیل، امکان ارزیابی اعتقاد قلبی آنها به ولایت فقیه کاملا ناممکن است. این حقوقدان همه این تلاش ها را برای حذف استقلال کانون وکلا قلمداد میکند.
ببینید، بس بر سر اینه که میخوان استقلال کانون وکلا رو به کلی خدشه‌دار کنن. این رویکرد خدشه‌دار کردن استقلال کانون وکلا از همون بعد از انقلاب شروع شده و تا الان هم ادامه داره. خود آقای خمینی در سخنرانیش گفته اصلا مجرمین احتیاج به وکیل ندارن. آقای خلخالی اونجا گفته که وکلا میان وقت دادگاهو میگیرن. آقای بهشتی اظهاراتی کرده در علیه وکلا، اومدن بعدن 152 وکیل پروانهشون رو باطل کردن، عده‌ای رو زندانی کردن، فراری دادن. صدها وکیل رو به خاطر اینکه کار حرفه‌ایشون رو میکنن راهی زندان کردن، که همکنون هم تعدادی در زندان هستن. هر قانونی که تصویب کردن آقایون یک درجه از استقلال کانون وکلا رو محدود کرده. بنابراین قوه قضاییه به دنبال اینه که تمام امورات کانون وکلا رو هم بر دست بگیره و هر وکیلی رو که میخواد مانع فعالیتش بشه. همین آقای مصدق خب کسیه که قبلا برخلاف قانون آیین‌نامه قانون استقلال وکلا رو اومده تصفیب کرده و اینها که بحثایی شد و همیشه در پی این بوده که به نوعی کانون وکلا رو تا حد ممکن به قوه قضاییه وابسته کنه.
شیرین عبادی، حقوقدان، قاضی در حکومت پهلوی و فعال حقوق بشر، 20 سال پیش برنده جایزه صلح نوبل شد. او در بخش دیگری از جوابیه خود به گفته‌های معاون اول قوه قضاییه آورده که زمانی که در ایران بودم با احضار، بازداشت، حتی کی لشکرکشی مقابل منزل و محل کارم سعی داشتند مرا از مسیری که به آن باور داشتم خارج کنند و پس از خروج از ایران خانواده و عزیزانم را هدف قرار دادند تا مرا از پای درآورند و از هر ابزاری برای تحمیل فشار، از جمله مصادره کلیه اموال و ساختمانی که برای استفاده کانون مدافعان حقوق بشر با جایزه صلح نوبل خریده بودم استفاده کردند. اما من بر آن عهدی که با خود و مردم بسته بودم ماندم.
الهه روانشاد گزارش میداد. اما به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داده که بیش از 30% از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دادند و بر اساس معیارهای حداقلی فقیر به شمار می‌آیند. مسئولان و دولت‌ها ادعا می‌کنند که فقر زدایی یکی از سیاست‌های کلی نظام است، اما در عمل دست کم در دو دهه گذشته هر روز سفره‌های مردم کوچکتر شده. سپید بهگام در همین باره با حسن منصور کارشناس اقتصادی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
موضوع کاملا روشنه، یعنی از یک سو ما هزینه زندگی در تهران و شهرهای دیگر رو داریم. در تهران برآورد می شود هزینه زندگی یک خانوار که 3.5 نفر محسوب میشه به 30 میلیون تومان بالغ میشه. در شهرستان ها 20% کمتر، یعنی 24 میلیون. در برابر این سطح زندگی، این هزینه زندگی، حقوقی که برای حداقل کارگر مجرد تعیین کردن 7.3 میلیون در ماه، برای کارگر با 2 فرزند 8.5 میلیون. یعنی اگر خانواده‌ای 2 فرزند داشته باشه، هم زن کار بکنه هم شوهر، درآمد ماهانشون میشه بعد 17 میلیون تومان. و اینا اگر در تهران زندگی کنند، در اونجا 13 میلیون تومان کم دارن، در شهرستان زندگی بکنن 7 میلیون تومان کم دارن. این قضیه کاملا روشن است و در اینجا واقعا ببینیم که استدلال آقای وزیر در رد این بازبینی چیست و میخواهند چه بگویند با این مردمی که نمیتونن در دین اشتغال زندگیشون اداره کنند، چه استدلالی میخوان ارائه بکنند.
آقای منصور، سقوط روزانه ارزش پول ملی ایران در کنار افزایش شدید نرخ تورم به هر حال باعث شده که هر روز جمعیت بیشتری زیر خط فقر قرار بگیرن در کشور. چطور مسئولان و دولت‌های جمهوری اسلامی ادعا میکنن که فقر زدایی یکی از سیاست‌های کلی نظام هست، اما در عمل میبینیم که دست کم در دو دهه گذشته هر روز سفره‌های مردم داره کوچکتر میشه؟
ملاحظه بفرمایید، برای اینکه واقعا واقعیت‌های روی زمین رو ببینیم چگونه است، من لیست قیمت‌های ایران رو مقایسه کردم با قیمتایی که در انگلستان وجود داره، یک کشور پیشرفته و غنی و گران قیمت. قیمت مثلا گوشت که این روزا مطرحه، در ایران گرانتر از قیمت گوشت در انگلستانه. اون وقت شما این قیمتا رو تعمیم بدید به کالاهای اساسی. این معیار رو فقط به دست بگیریم، حداقل دستمزد یک کارگر غیر ماهر در انگلستان ساعتی 10.5 پوند، 10.42 پوند. یعنی هر ساعت 646,000 تومان مزد یک کارگر غیر ماهری است که امروز وارد کار شد. این کارگر در 10 ساعت روز 6,460,000 تومان به پول ایران حقوق میگیره. در یک هفته حقوقش می شود 25,840,000 تومان. در یک ماه می شود 110 میلیون تومان. اون وقت این کارگر با این حقوق به همون قیمت ها رو مقایسه بفرمید چقدر می تونه؟ یعنی کارگر انگلیسی می تواند با 1 ساعت کار کردن 2.5 کیلو گوشت گوساله بخره. کارگر ایرانی چگونه با زندگی بکنه؟ این مسائل، یعنی شما وقتی قیمت ها رو می بینید، درآمدها رو نمیبینید، در اونجا هیچ معنی نمیده. قیمت در برابر درآمدها معنی میده و عملا حتی اون 30 میلیون 40 میلیونی که در ایران مطرح میشود، عملا سطح زندگی اون کارگر ایرانی رو به سطح زندگی کارگر ساده انگلیسی نمیرسونه، خیلی پایین تر میمونه، در حالی که با این دستمزدها قطعا باید در قعر فقر دست و پا بزنه.
خب مقامات جمهوری اسلامی که این رو میبینن، منظور من این هستش که چطور همچنان اون ادعاها رو دارن در صورتی که میبینن که مردم روز به روز فقیر تر میشن؟
ملاحظه بکنید، ادعا که ادعا کننده رو خسته نمی کنه، ولی مسئله این است، شما در همین بودجه که سند رسمی و راهکار برنامه کار یک ساله دولت ببینید، در اونجا اعلام می کنند تورم 45% خواهد بود، در حالی که عملا میبینه که بالاتر بوده. در همونجا اعلام میکنن که افزایش دستمزدها 20% تا 26% خواهد بود. معنای این رقم ها چیه؟ معنیش اینه که دولت رسما با برنامه میخواهد مردم رو 20% فقیرتر بکنه. به این ترتیب در کنار این برنامه رسمی، دولت هر ادعایی بکنه قطعا ادعاش رنگ میبازه.
گفتگوی سپیده بهکام رو شنیدید با حسن منصور. اما کلیات لایحه عفاف و حجاب روز یک شنبه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد. با این همه جدال و اختلاف نظر در مورد آن همچنان ادامه دارد. فاصله داشتن مواد منترج در این لایحه با واقعیت‌های اجتماعی از یک سو و مقاومت مدنی گسترده در برابر حجاب اجباری از سوی دیگر، وضع قانون جدید درباره حجاب را به یک چالش سیاسی اجتماعی تبدیل کرده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
طرح جامعه حجاب و عفاف، فشارهای شدید امنیتی و حکومتی که حیاتش را به حجاب گره زده و همزمان زنان و دخترانی که دیگر تن به حجاب اجباری نمی‌دهند و حالا هم خبر تصویب کلیات لایحه حجاب و عفاف. محمد تقی نقدلی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه 28 خرداد اعلام کرد که اعضای این کمیسیون به شرط رفع عیوب و اشکالات لایحه عفاف و حجاب در زمان بررسی جزئیات با کلیات آن موافقت کردند. در میان اما حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با سایت دیدبان ایران تاکید کرد که مخالفان حجاب در لباس خودی ظاهر شدند و نمیخواهند در این زمینه به قانون برسیم و این لایحه را به ناکجا آباد فرستادند. آقای جلالی از تصویب طرح حجاب و عفاف با قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی در روز 23 خرداد انتقاد کرد. به گفته او تعداد طرح‌های یک فوریتی در مجلس بسیار زیاد است و حالا تصویب نهایی این طرح به عمر این مجلس قد نمی‌دهد. آقای جلالی در این مصاحبه همچنین به رویکرد رئیس مجلس نسبت به لایحه حجاب و عفاف هم اشاره کرد و گفت آقای قالیباف می‌خواهند مخالفان و موافقان بر سر هم بزنند و ایشان آقای خودشان را بکنند. این نماینده مجلس درباره کسانی که به لایحه عفاف و حجاب هم حمله می‌کنند گفت بیشتر آنها متن لایحه را نخواندند و افراد دغدغه‌مند و دلسوز معترض به لایحه نمی‌دانند که دارند در زمین دشمن بازی می‌کنند. اختلاف بر سر لایحه حجاب و عفاف میان حامیان حکومت هم بسیار چشمگیر است. برخی از حامیان دولت به ویژه تندروها معتقدند این لایحه به گسترش بی‌حجابی منجر خواهد شد و در مقابل برخی هم خواستار تجدید نظر حکومت در این لایحه و سختگیری‌هایش درباره حجاب اجباری شدند. اما علارغم همه این انتقادهای گسترده، چه مخالف چه موافق، دولت ابراهیم رئیسی سرانجام 9 خرداد ماه این لایحه را به مجلس ارائه کرد. داستان حجاب و طرح حجاب و عفاف اما به کجا ختم می شود؟ آیا جمهوری اسلامی می تواند به سیاست واحدی درباره حجاب اجباری برسد؟ سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی و فعال حقوق زنان در همین باره.
مسئله حجاب رو این روزها باید از چند محور دید. بحث اینه که جمهوری اسلامی با حجاب مشروعیت پیدا کرده ولی الان میبینه که بقای خودش در خطره و چاره ای نداره جز این که به طرفداران خودش هم از طرفی بگه که من ساکت نشستم و کوتاه هم نیومدم، ولی در این حال باید از بحث حجاب کوتاه بیاد، به خاطر اینکه در این حال که مشروعیتش رو از دست داره بنیان خودش، بقای خودش رو هم از دست میده و حجاب میتونه کاملا موجب به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی بشه. از طرفی حکومت دیگه پایگاه اجتماعی هم نداره، مرجعیتی بین حتی خانواده های مذهبی هم نداره، برای همین نمیتونه مثل گذشته کاری از پیش ببره. ما در این حال سرپیچی و مقاومت مدنی مردم رو میبینیم که خیلی بیشتر از سختگیری و سرکوب حکومت شده. همراهی مردان و زنان یک نیروی دوچندان به زنان و به مردم داده. این هم مسئله‌ای که نباید چشم پوشی بکنیم. جمهوری اسلامی نمیخواد در این حال این واقعیت رو هم بپذیره. من با کسی در داخل ایران صحبت میکردم، میگفت زنان نوع جدیدی از مبارزه را آغاز کردن و از شهریور پارسال تا امسال جامعه به اندازه 10 سال متولد شده. بنابراین جمهوری اسلامی هر چقدر که تلاش بکنه که قوانین جدید بذاره، اما در نهایت باید بپذیره که از زنان شکست خورده.
در روزهای اخیر و با بالا گرفتن جنگ تن به تن بر سر حجاب اجباری، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نیز گفت که حجاب را به زور نمیتوان به مردم تحمیل کرد. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان نیز متن لایحه موسوم به حجاب و عفاف و مجازات های در نظر گرفته شده در آن را هم ناقص حقوق شهروندی زنان بی حجاب و قانون اساسی دانست و خواهان لغو قانون حجاب اجباری شد. از سوی دیگر اما روز یک شنبه 28 خرداد ماه روزنامه کیهان بدون ارائه هیچ مدرکی مخالفت زنان ایرانی با حجاب اجباری را پروژه بهائیت خواند. این ادعا در حالی است که جمهوری اسلامی ایران آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن دهه هاست که در کشور با فشارها و تبعیض‌های گسترده و حتی حکم اعدام روبرو هستند.
کیانوش فرید در مورد وضع قانون جدید طرح حجاب و عفاف گزارش می‌داد. اما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم. براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم.